محضر شما بزرگواران عرض کنم موضوعی که خدمت شما هستیم، بررسی واقع تصویب روند تصویب اسناد بین‌المللی در کشورمون هست. خواهشاً همه مزخرفات سیاسی که تو ذهنتون بریزید بیرون، جریان سیاسیتون هم بریزید بیرون، چون این ماجرا اصلا هیچ ربطی به هیچ دولت و هیچ جریان سیاسی نداره، همشون گند زدن. خب ما از بیخ و بنیان درست بررسی کنیم ببینیم چی بوده، یعنی ملی یه بار نگاه بکنیم، یعنی ربطی این روند تصویب این اسناد ربطی به دولت خاصی نداشته، همه دولت ها همینطوری بودن، یعنی از زمان دولت هاشمی شروع شده اومده زمان خاتمی ادامه بده، زمان احمدی نژاد ادامه بده، اینا با قوت و با شدت و حدت دارن ادامه میدن، همه الحمدلله ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن، بابا ایران در بیارن. اینا ما خواهم بررسی بکنیم و یه بررسی علمی برای این بحثی که میخوام محضر شما ارائه بدم. 26,000 صفحه سند خونده شده، فقط یه گروه 7-8 نفره پدرشون در اومده و چندین ماه وقت گذاشتن، کتابشو داریم چاپ میکنیم و الان در واقع یه پیش چاپی هم بیرون اومده، دادیم چند نفر از اساتید دارن میخونن که اگه نکته دارن چیز بخواد اضافه بشه این بیاد توی کتاب لحاظ بشه. زمانورم هست بس بحثش، ولی من خیلی سعی میکنم خلاصه بگم. من اینو سخنرانی کردم و اونجا اگه کسی خواست در واقع میتونه بره اونجا، بره بهترش بود اونجا بره کاملش گوش بکنه. ببینید یک روندی از مراحل برخورد در واقع غرب با ما وجود داشته از قدیم که تاریخچه ای داره که من خیلی نمیخوام وارد اون تاریخچه بشم که وقتتون میگه، اما خوبه یه ویوی کلی به شما بده. غرب به ما هو و غرب با شرق به ما هو و شرق مشکل داره، میخواد شرق دینی باشه یا شرق غیر دینی، یعنی با چین هم مشکل داره، متوجه شدید؟ چون ذاتن فرهنگ غرب و تمدن غرب استعمارگره، ذاتن دوست داره سلطه پیدا بکنه. شرقی ها هم نمیگم این روحیه رو ندارن، خیلی کمتر، یعنی روح زیست شرقی یک ویژگی هایی رو به وجود میاره که اخلاق درش پررنگ تره. شما در آیین بودیست ها هم بازم اخلاق میبینید، میگه نفس تو باید مثل یک کوه نمکه که باید تو آب حلش کنی. بودیست ها یعنی از نظر من شما کافره، خیس باشه اینو نجاسته از نظر من و توی مسلمان، اما این روح شرقی باعث میشه که تفاوت داشته باشه. این همون مسئله ایه که باعث میشه که محضر شما عرض بکنم یه چیزی مثل مسیحیت ارتدوکس شرقی که در روسیه است خب احساس قرابت بیشتری بکنه با تشیعی که تو ایرانه تا مسیحیت پروتستانی و مسیحیت کاتولیک. خیلی عجیبه ها. ببین مسیحیت ارتدوکس شرقی که در روسیه است و می‌بینی که اینها 1000 سال جنگ و دعوا دارن با اون شاخه‌های دیگه مسیحیت، مثل دعوایی که شیعه با چی داره؟ با وهابیت داره و وهابیت با شیعه داره. همون قدر که دقت کن ما شیعیان با مسیحی‌های لبنان احساس قرابت بیشتری می‌کنیم تا داعشی‌های مسلمان، با اونا دوستیم و در لبنان اینا جمع میشن یه جور رأی میدن و به حزب الله لبنان رأی میدن. چه چیزی اینجا هست؟ خب طبعا بابا این مسیحی اصلا پیغمبر تو رو قبول نداره. نه این نیست، یک روح اخلاق گرایی حاکمه. اون رو باید فهمید که اساسا این دین انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بابا اصلا هدف بعثت من اخلاق بوده. دین سه بخش داره، خوب دقت بکنید، احکام، اخلاق یا مثلثی دلتا، احکام، اخلاق، عقاید. احکام تقلیدیه، این مرجع تقلید هم گفت اینجوری روزه بگیر منم اینجوری روزه میگیرم، اون که گفت اینجوری روزه بگیرم عید فطر اینجوری هم چی ها تموم شد. اینجا تو میتونی خودت بری مجتهد چی، روشن بازه آقا مرشد چی. توی عقاید میگن تحقیقیه، همین جا هم تحقیقی محض نیست، تحقیقی تحلیلیه ده. یعنی تحقیقی تقلیدیه. شما باید عقاید در کجا میگیریم؟ یا آقا فلان روایت اینجوری گفته، خب اون روایت رو با سر در بیاری یا نه، بر روایت فهم باشه یا نه، همینجا ما تقلید کنی بازم. برای همین میگم تحقیقی تقلیدیه، اما میگم تحقیق کنید آت توحید چه، نبوت چه، معاد چه، امامت چه، باید برید خود تحقیق کنید. آقا امامت مرجع تقلیدم بلد، برو از او بپرس، این به درد خودت میخوره. باید خودت بتونی سر در بیاری. منتها بخش اخلاق هم که اون روح دینه، شور دینیه. یعنی اصلا فرض بکن دین اومده که چی؟ دروغ نباشه. دین اومده مردم راحت کنار هم زندگی کنن، حق همو پایمال نکنن. حالا یه نفر برگرده احکام یه جوری جابجا کنه که بتونه دروغ بگه، این دینی نیست. حالا میخواد مسیحی باشه، یهودی باشه، یا مسلمان. متوجه شد چی شد؟ آیا میشه احکام رو یه جوری چیز که بله احکام ابزاره؟ شما میتونی با اون آجر مسجد هم بسازی، میتونی باش عرق فروشی هم بسازی. درسته ذاتن با مسجد بودن سنخیت بیشتری داره، قبول دارم، اما میشه این کارهایی کرد. مثل کیا؟ مثل تمام اون کسایی که امام حسین رو سر بریدن و در سر بریدن امام حسین نقش داشتن، همین احکام داشت، فتوای دینی داشتن، گفتن خروج از دین کردین، کافر میشه کشتش. یعنی با احکام امام احکام رو سر بریدن. ما به لحاظ اخلاقی با شرق اخلاقی همزاد پنداری داریم، ریشه یکسان داریم. اصلا این باعث میشه که این شاخه از ادیان در چرا ما ایرانی ها شیعه میشیم. به این دقت بکنید، این نیستش که فقط بگی ضرب شمشیر بوده، این نگاه تک فاکتوره به مسائل فاجعه آمیزه. قبلش هم به ما ایرانی ها حمله کرده، چه دینمون عوض نکرده بودیم؟ یا به محض اینکه اسلام وارد ایران میشه، سریعا ایرانی ها با اون بخش از اسلام که به اهل بیت مربوطه بیشتر حال میکنن. یعنی با اون روح اخلاقی رای شرقشون سازگارشون. نبرد بین غرب و شرق یا نبرد دیرینه از قبل از اسلامه، نبرد روم و هخامنشیانه، از قدیم بوده، نبرد اسکندره، این همیشه هست و ادامه هم خواهد پیدا کرد، چون ذاتن ما تفاوت داریم با هم دیگه. اون ذاتن استیلاگر استعمارگره، او ذاتن دوست داره یه چیزی رو منحصرا نگه داره، برخلاف تو که این کار رو چی میدونی؟ یک حسنه اخلاقی میدونی. بعد پخش زکات العلم نشروه، میگه به هر علمی رسیدی پخشش کن. در دوران تمدن طلای تمدن اسلامی ما هر چی رسیدیم به همه جا دنیا دادیم، دانشمندان میفرستادیم گفتیم بیا براتون مدرسه بزنیم. اصلا تا اینو لحاظ کنید، میاد جلو، میایم جلو تو تمدن اسلامی، یه یه چیز شکل میگیره به اسم امپراتوری عثمانی در محدوده ترکیه کنونی، و میدونید دیگه از اون تا مصر میره، میاد عراقو میگیره، تمام این کشورها زیر سلطه‌شن. با ما نمیتونه در بیفته، با ایران. اینجا صفویه میان سر کار، صفویه شیعن. اون طرف هم دقت بفرمایید، انگلیسی ها میرن دور میزن هندو میگیرن. عثمانی به مسابقه یک صدی عمل میکنه که جلوی حجم غرب رو برای ما میگیره. متوجه شدید؟ این طرف هم هنده، یه منطقه تلفراغی، یه منطقه آسودگی به وجود میاد به اسم ایران، که از قضا پادشاه های نسبتا قابلی هم سر کار اومدن که نسبتا قابل دفاع هم صفوی ها، نمید قاجار که صحبت نمی کنیم. تازه همین هم به شما بگم منصفانه بررسی کنید، در مورد قاجار به شما خیلی دروغ گفتن. چرا؟ چون قاجار رو شما به واسطه کیا میشناسی؟ سلسله بعدیشون پهلوی ها، و پهلوی تا جایی که تونستن قاجار رو به گند کشیدن. قاجار اوضاعش خراب بوده، اما نه به این سیاهی که پهلوی برای شما ترسیم کرده. مثلا همین فتلیشا که انقدر میگه خاک تو سر بیورزه و فلان بوده، یه برهه‌ای وهابیا حمله میکنن به سرحدات ایران، حمله میکنه تا ریاض رو میگیره، اما هیچ وقت شما نمیشنوید. یعنی یه تودهنی درست حسابی به وهابیا میزنه، میشونشون سر جاش، و به حاکم عثمانی اونجا میگه که من نمیخوام با تو وارد جنگ شم. اینا غلط زیادی کردن، تنبیه شدن. خود جوابشونه که حاکم عثمانی میره حمله میکنه، اونجا رو میگیره، ریاض رو میگیره، اون حاکم وهابی اونجا رو اصلا عزل میکنن و ماجراهای خاص خودش. اما شما اینو نمیشنوی، چون فقط میگه آجاره بیورزه بودن فلان. بیورزه بودن، اما نه به این شدت، نه به این سیاهی، نه به این دوز، نه به این وزن. این فرصتی به وجود میاره، اولین بار فقه شیعه که همیشه کتک خورده، یه واقعیته، هیچ وقت در حکومت نبوده، در حالی که تمام کسایی که به حکومت رسیدن ادعای داشتن که اینا برحقن. دقت کنید ها، بنی عباس هم میخوان به حکومت برسن، میگن اهل بیت، اما نامردی میکنن، به اسم اهل بیت بیعت میگیرن، بعد خودشون بدتر از بنی امیه و اهل بیت برخورد میکنن. نه، همه در این که ارادت داریم به اهل بیت شکی نداشتن، به اسم اهل بیت دکون دستگاه درست کردن. تو این بره شیعه در ابتدا فقط دوران در فاز نگه داشتن منابع دینی خودشه. دقت کنید قرآن کاری ندارم، اون که بین شیعه و سنی محکم است. یکی از دلایل عدم تحریف قرآن اینه چه؟ شیعه به پا وایستاده ببینه سنیه یا آیه این ورانور میکنه، سنی هم به پا وایستاده ببینه شیعه این ورانور میکنه یا نه. یعنی اصلا همین تقابل یک رویه منطقی و زمینی درست کرده که قرآن تحریف نشه، چون ما به پای اونایمون، به پای ما. این خوبه، این خوبه. میاد جلوتر تو این بره، اما منابع حدیثی شیعه باش داره برخورد میشه. خلفا حکام که سر کارن قلع و غم دارن میکنن، امامان شیعه رو میکشن. جوری محب امیرالمومنین بودن جرم بوده در برخی از بره ها که یارو یه جوری قایم میشده فرار میکرده میرفته لباس چوپونی تنش میکرده میرفته توی عشیره توی جادی خوشی که دیگه معرفی میکرده، که اصلا در مورد برخی از این افراد شک و شبهه تاریخی وجود داره که اصلا بودن یا نبودن، مثل سلیم ابن قیس. سلیم ابن قیس نویسنده کتاب اسرار آل محمد که سفارش شد این کتاب خونده بشه توسط شیعه، بخونیدم قشنگه، کتاب خوبیه. تو اینترنت هم بزنید پی دی افش رایگان هست، میتونید دانلود کنید بخونید اسرار آل محمد مال سلیم ابن قیس. جوری این بنده خدا رو دنبالش بودن بکشنش، یه جوری رفته قایم شده که بعضی میگن، بعضی از مورخین تنها میگن آره بوده یا نبوده این بابا، به تا چه حد رسیده دیگه. یا مثل اسبق ابن نباته از یاران شیعیان امیرالمومنین، جوری دنبالش کردن بکشنش که در مورد مرگش این هست، اینو میگن بوده، منتها میگن مرگش که میگن یا قبل عاشورا بوده. عاشورا چه سالیه؟ 61 هجری، تازه چون محرمه یعنی چی؟ من اول 61، قبل محرم یعنی سال چی؟ 60 هجری. یا 60 هجری مرده یا سال 100 هجری. کشتی ما رو با این گزارش تاریخی تو. چرا؟ چون کسی نمیدونست کجاست بدبخت، کجا مرد، قبرش کجاست. نمیدونست در میرفتن. حجاج ناهاری نخورد الا اینکه قبلش یکی از محبان امیرالمومنین سر بریدن جلوش، حجاج ابن یوسف. ببینید با چه جونورهای طرف بودن. در این دوره ها شیعه تا حدود 400 سال، حتی بعد از غیبت تا 4 قرن میشه اینجوری گفت که فقط دنبال حفظ منابعش بود، حدیثه رو آتیش نزنن. که تو مثلا یکی از یاران امام جواد، امام هادی، بنده خدا این میشینه مستقیم از دهن امام هادی هر چی شنیده رو مینویسه خودش. یه از این بهتر ما هیچی نداشتیم دیگه، این شکلی مینویسه همه رو، چند جلد کتاب میشه. آقا حمله میکنه، اینا کجا قایم میکنه؟ تو باغچه خونش میکنه، صندوقچه هایی رو میذاره اون تو، خاک میریزه روش گل میکاره، هیچ کی شک نمیکنه. میریزن اینو میگیرن میبرن، 7 سال زندانه. بعد 7 سال زندان که آزاد میشه، میاد خواهرش تو اون خونه ساکن بوده، میگه کتابا کو؟ میگه فردایی که تو رو گرفتن دوباره حمله کردن، من ترسیدم همش آتیش زدم. تو بفهمید چطور این، ما الان خیلی داریم مثلا اینطور شده، میگه آقا فلانی میگه من این حدیث رو در اون کتاب خوندم، الان اون کتاب دیگه نیست، اون کتاب از بین رفته. یعنی کلی سعی شد که اصلا معارف مانده، چون جریان نبرد سیاسیه، دینی نبینیدش، سیاسیه. چرا؟ چون از نظر اینا اهل بیت هر لحظه پتانسیل چیو داشتن؟ حکومت کردن. انقدر در برهای از تاریخ فشار به حکومت زیاد می شده در مورد استفاده از اهل بیت که ماجره امام رضا پیش میاد. شعار مردم این بود الرضا من آل محمد، فقط ما راضی هستیم که از اهل بیت پیغمبر خلیفه شه، که آقای خلیفه مجبور میشه یکی از اهل بیت رو بذاره معاون اول که اینا رو ساکت کنه. ماجره امام رضاست دور، اصلا وجه تسمیه لفظ رضا برخی میگن همینه، میگه اینم همون رضا من آل محمد، رضایت داشتی که نفر فقط از آل محمد باشه، اینه بیا بسم الله. دوره بعدی دوره تبویبه، یعنی باب باب کردن. اینا اومدن چی شدن؟ دیدن یه سری روایت دارن، اما این روایت ها به خودی خود خیلی پراکنده است، بیایم فصل بندی کنیم روایت هایی که با هم اشتراکات دارن رو بیاریم تو یه جای خاص. آقا این روایت در مورد جهاده، این روایت در مورد نکاهه، اون روایت در مورد حجه، اون روایت در مورد نمیدونم چه میدونم مثلا اخلاقیاته. اومدن باب باب کردن. الان شما مثلا کتاب حدیثی ما رو میخونی همینه دیگه، باب فلان باب به همان، درست شد؟ تقسیم بندی. تو اینجا مثل اتفاقات افتاده، مثلا یک روایت اصلیش 3 صفحه است، طرف اومده چیکار کرده؟ تو باب جهاد بخش جهادش رو فقط آورده. تو مطالعات شما باید بری اصل روایت رو پیدا کنی، ببینی اونجا مثلا معصوم داشته چیکار می‌کنه، یه مثال می‌زده بابت جهاد. اصل روایت به یه چیز دیگه داره اشاره میکنه. تا اینجا ما چیم اخباریگری داریم در حوزه شیعه؟ یعنی چی؟ یعنی فقط اخبار رو نقل میکنیم، اصلا هم فکر نمیکنیم صحیحه غلطه، ما هیچ کارم فعلا اینا رو داشته باشیم بابا دارن قلع و قمع میکنن، کار درستی هم بوده از نظر من و میطلبیده اصلا فضای جامعه. مسائل مستحدثه، چیزی که اتفاقات جدید میفته ما رو مجبور میکنه یه خورده بیم جلو، آروم آروم شیعه وارد اصولیگری میشه، میشینه بالا پایین میکنه، آقا بله 10 تا روایت داریم میگه آره، یه روایت داریم میگه نه، معلومه این 10 تا اینو با هم تعارض دارن، اینو بذاریمش کنار، آقا این اصلا با قرآن جور هست یا نیست، شروع کردیم چی؟ دنبال اون مزه دهن اهل بیت و قرآن گشتن که بگیم اهل بیت به چی فکر کردن اینو فرمودن، بریم اونو پیدا کنیم بر مبنای اون بتونیم مسائل جدیدی که پیش میاد رو بتونیم حل کنیم. تفقه فقاهت یعنی این که تو همین هم داستانهای داریم، اینا به این سادگی ها نیستا. مثلا شما الان میگی آقا بحث بکنیم امام حسین قیام کرده یا نکرده، خب میگه بعضی میگن امام حسین قیام نکرده، یزید دنبالش بود امام حسین فرار کرد آخر پیداش کرد کشتش، خیلی نگاه بدیه یعنی باز این نگاه میکنه. میره چرا این آقایون میگن قیام اگه قبول بکنیم، اگه الف با یارو گفتم بچه رفت مکتب بهش میگه بگو الف، نمیگفت آقا چرا نمیگه، اگه الف بگم تا یه بعد بگم، چرا قیام قبول نمیکنن؟ چون اگه قیام قبول بکنن 10 تا چیز بعدش هم باید بپذیرن، تو چرا ساکتی ها؟ چون نمیخوان، یعنی مشکل سیاسی دارن با جمهوری اسلامی و از بیخ ممکن. من تا یه نکته میخوام به شما بگم، حتی اگر شما اثبات کنیم امام حسین قیام کرده دلیل نمیشه شما الان بخوای قیام بکنی ها. چرا؟ چون این دیگه نظر فقیه میخواد، دقت کنید ها. شاید ما اصلا تو دوران امام حسنیم، شاید تو دوران امام رضاییم، تو چه از امام حسین استنباط کردی؟ این شد که خیلی جالبه، آقایینی که همچه ادعای اصولیگری دارن تو خیلی جا هنوز اخباری موندن، نباشه میبینی در عمل. تا دوره چی؟ دوره صفوی ها، تا قبل شیعه رو میکشتن باید فرار میکرده در میرفته منابش حفظ میکرده، الان خودش اومده پادشاهان شیعه حکومت تشکیل دادن، حالا میخوان عدلیه اونجا میخواد حکم بده، بر چه مبنای حکم بده؟ بر مبنای حکم اهل سنت یا شیعیان. این شد که رفتن سراغ فقهایشه، گفتن داداش بسم الله بیا بگو چیکار کنیم. از این به بعد شیعه مجبوره بگرده یه حرفای جدید بزنه، دقت فرمودید؟ منتها اینجا این نکته، خود فقیه حاکم نیست، مشاوره اون بغله، شاه عباس حاکمه، شاه اسماعیل حاکمه، این اون بغله. اینجا یک تکونی میخوره تفقه شیعی تو حوزه حاکم. تا قبلش فردیاته، آ چجوری وضو بگیریم، چجوری طهارت کنیم، چطور اینا. خب دیگه چقدر باید حرف بزنیم در مورد یه وضو دیگه، کار به اینجا کشیده اگه یه روز رفتیم کره ما چجوری وضو بگیریم، بحث به اینجا، آقا یه الف خون یا دو الف خون بابا چقدر دیگه اشباع میشه روشو. الان ببین بحثایی داریم، من مثلا چون یه مدت قبلا در سوزه خوندم باز یه وقفه افتاد بدن، بحثایی که من نمیخوام بگم اینجا که رو چه چیزایی ریز میشن مختون سوت میکشه که اصلا اون عامل الان که تقریبا از بین رفته، یعنی اصلا گیر نمیاره همچین اتفاقی، اما میگه بدون حکمش متوجه اینقدر اش باشه. اما تو حوزه حکومتی هیچ کار نکرده بوشیه، چون هیچ وقت حاکم نبود، همیشه کنار وایستاد گفته لنگش کن، حالا خودش حکومت تشکیل داده، حالا انتقاد داشته آقا اینجا کجه اونجا راسته فلانه، حالا خودت بیا ببینیم بسرو چیکار می‌کنی. تو دوره صفوی یه تکونی میخوره، در این دوره میخوام بهتون بگم باز اوضاع فقاهتی با الان فرق داشته. چی بوده؟ فقیه اون موقع چند تا وجه داشته. اولا اقتصادی، میدونید که هیچ کس نمیتونسته به فقیه بگه بالا چشت ابروه. چرا؟ چون فقیه و مرجع تقلید تو حوزه اقتصادی علمدار بوده، کسی جرأت نمیکرد ازش حرف بزنه. چرا نمیتونسته؟ خمس دستش بوده، زکات دستش بوده، وقفیات دستش بوده، ها همه اینا پول زنی. مثلا من به شما بگم 60% کرمان وقفه. ببین فقط کافیه شما به عنوان بانک مرکزی 10% پولهایی که تو بانک میاد بهش میگن نرخ ذخیره قانونی. تو میگی 100 بانک از کجا میاره وام میده؟ از پول من شما میگیره دیگه، خودش که پول نداره. ما 100 میلیون میبریم پول میذاریم تو بانک، اون پول رو میگیره وام میده، درست شد؟ به این یه سودی میده، یه سود بیشتر از اون میگیره، اون وسط پول خودشو در میاره، سود خودشو. دقت کن بانک مرکزی یه نرخی گذاشته، نرخ ذخیره قانونی، میگه شما هر چقدر پول گرفتی مثلا الان نرخ ذخیره قانونی 10%. خب 10%شو حق نداری وام بدی، باید ذخیره کنی نزد بانک مرکزی. یعنی 100 میلیون میگیره چقدر میتونه وام بده؟ 90 تا. میگه به چه درد میخوره این کار؟ میگه دقت کن، با این کار میتونم سیاست‌های انبساطی در اقتصاد پیش بگیرم و انقباضی. یعنی چی؟ یعنی اینکه پول تو جامعه پخش بشه یا نشه. با 10% میتونی؟ آره. اگه 60% شهر دستت بشه چیکار می‌کنی؟ من چه ابزاری دست فقیه بوده اقتصادی کسی نمیزونه یه باره چشه دبروه. تو 10% اخوی دارم میگم 20% خمس زکات بعد صدقه اینا همه یک میرس اون سمت. احسان طرف میخواسته بود یه انعامی بکنه، همه میرفته اون سمت. آستان قدس 58% مشهد وقفیات مال امام رضاست. که الان بگم چقدر در حق این وقفیات اهل بیت دزدی ها شد. مثلا بابای بابا بزرگی وقف کرده و حسینیه بشه، همینجوری رفت ماسمال شد، ماسمال شد، الان خونه ساختن توش دارن زندگی میکنن. چقدر ماهی هم آخر 10,000 تومان اجاره دارن میدن به اوقاف. 10,000 تومان، 20,000، چیز مضحک. یا بابا اون اصلا من حسینیه میشد، اون چیکارش کردی؟ افتاد. یا مثلا در زمان شاه سرم اصلاحات ارضی کلی از این وقفیاتی که بارش دادن دست مردم، حلال و حرام و همه چی با هم قاطی شد رفت. اصلا قصبی و نماز نداره اونجا، ولی یه کار دیگه در نظر گرفته شده. اون زمین گذاشتن مثلا کشاورزی بشه توش. خب بعد از پول کشاورزیش بچه های یتیم ها مثلا نون بدن. الان شهر گسترش بده که شده زمین شهر توش پاساژ زدن، یک قرون هم نمیدن بچه یتیم ها. یه 13,000 هکتار از فضایی که در طرح شهرسازی این شهر نزدیک 1,000,000 نفر جمعیت داره پیش بینی شده، دست باز آستان قدسه. میخوام بهتون بگم اینطور. نکته دیگه‌ش این که این از اقتصاد، تعاملات اجتماعی هم دست فقیه بود. اب به دنیا آمدنت از آن بگن تو گوشه از آن اقامه، تا مردنت که تلقینت بدن دست فقیه بود. هیچ کاری نمونده. ازدواج دست فقیه، طلاق، همه چی. میخوای بری مکه برون، تعاملات اجتماعی دستش. الان کافر یعنی دیگه زندگی کفرآمیز آتئیستی داره، موقع مرگش چجوریه؟ لا اله الا الله. همه میگن دیدید سر خندت میگیره، میگه بابا با این که ما میشناختیمش بنده خدا. چه میدونم بقیه احکام دیگه اسلامی که دیگه. مورد سوم که دستشون بود یک سری ایام الله. تو هر کار میخوای بکنی بکن، محرم سفر 2 ماه، فاطمیه، مارمزون 1 ماه، باز بعد رجوع میشد به چی؟ به حوزه علمی. این ایام الله ما مثلا کدوم اتفاقو داریم که مثل محرم بتونه مردم رو یه جا جمع بکنه این شکلی؟ هیچ جا نداریم. الان بزرگترین اجتماع بشری هم باز به بهانه امام حسین اربعین. عجیبه. اینم باز دست فقیه بود، یعنی باز باید رجوع میکردی به روحانیون. مورد دیگه‌ش هم ابزار امنیتی بود. فردا جنگش رو کی باید فتوای جهاد میداد؟ شما نگاه کن تو عراق، فرمانده کل نیروهای مسلح عراق نخست وزیره. ایشون اومد دستور داد به عنوان فرمانده کل قوا، داعش حمله کرده داره بغداد رو میگیره، برید دفاع کنی. همه ارتشا در رفتن. فقیه پیرمرد اونجا اومد یه فتوای جهاد داد. آیت الله سیستانی 8 شبی شکل گرفت، داعش رو پس زد. تو دیگه نمیتونی این فقیه رو لحاظ نکنی، تو ارکان قدرت نقش داره. فردا همونجوری که جهاد داده این وری بره، میتونه جهاد حکم جهاد بده این وری بیان. الان آمریکایی‌ها میگن تا موقعی که ابزار فقاهتی جهاد دست ایران باشه ما تو خاورمیانه هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم. خودشون دارن میگن. این ابزار دست فقیه آرام آرام به قاجار که میرسیم دونه دونه را ازشون میگیرن. بانک میاد اقتصادی رو میگیره، ادارات شکل میگیرن، تعاملات اجتماعی ازشون که شهرداری درست میشه، نم عدلیه درست میشه، کلن همه اینا از دستشون گرفته میشه. همینطور که میاد جلو همه وزارت دفاع، آقا اصلا رضا شاه اومد گفت این حرفا چیه؟ من ارتش بزرگ ارتشداران خودم هم این داستانا. فقط همه ایام الله مونده بود دست روحانیون. یه محرمی و یه که محرمش هم دیدی اومد رضا شاه چیکار کنه؟ جمع کنه. اینا چون مقابله با عثمانی ها رو خوب تمرین کرده بودن، با ما خوب جنگیدن، چون اونا حکومت دینی بودن دیگه، با اونا خوب تمرین کردن، با ما خوب جنگیدن، با ما قشنگ آب بندی شده بودن اروپایی ها، میدونستن ما رو چه جوری بزنن. تا میرسه به 1270 یه اتفاق میفته تو آذر ماه باید باشه. چه اتفاق میفته؟ ناصرالدین شاه اون حکم چی؟ توتون تنباکو. یه فقیهی میاد میگه حرومه. تو حرمسرای ناصرالدین شاه میزن قلیونا رو میشکنه. ناصرالدین شاه شاکی میشه میگه تو زن منی یا زن میرزا شیرازی؟ میگه همونی که منو تو رو به هم حلال کرده الان حروم کرده. این اوج قدرت و قدرت نفوذ رو میفهمن. میگه میرزا شیرازی بعدش گریه کرد، گفتن چه گریه میکنی؟ گفت انگلیسا فهمیدن از این وقت بعد کجا رو بزنن. درست دیگه فهم. و واقعا هم این کار کرد. شما برید بگید آقا تنباکو ذاتن حرامه؟ آره یا نه؟ فقیه گفت حرامه. از نجف یه فتوا داد، همه ریختن به هم. این حوزه رو کی میتونه موتورش بیاره پایین؟ ای گفتید فقط خودشون باریکل. ناصرالدین شاه هیچ غلطی نتونسته بکنه، اون حاکمیت در اصفهان یا آقای آخوندی رفت بالا منبر، روی منبر شروع کرد چپق کشته، گفت کی گفته حرومم هم یا حروم نی؟ اینی که میرزا شیرازی فهمید، گفت اینا این بعدو فهمیدن و از این به بعد تو خود حوزه کار میکنن. کی میتونه فتوای اعدام و قتل شیخ فضل الله نوری رو بده؟ فقط یه آخوند، شیخ ابراهیم زنجانی و جمال واعظ. جمال واعظ که یهودی بود دیگه، بعدها بعد 100 سال فهمیدیم، بعدها که نوا نتیجه کتاب نوشتن گفتن آراسیم با این یهودی بود، حواس کرد یه امامه مشکی بذاره سرش فردا بشه سید، مثل این پرونده مجزیستی ها دیگه. طرف رو گرفتن تو خونش دیانت یهودی داشته، کاشر و غیر کاشر رو از هم جدا میکرده، حلال و غیر حلال بر مبنای دیانت یهودی. بابا این که مسلمونه، نداداش نه خودش مسلمون بود نه باباش نه بابا بزرگش. بابا بزرگش اولین بار تو تسوج امامه مشکی گذاشت سرش، کنتور میندازه. همین آقای سید جمال واعظ پسرش که محمد علی جمال زاده، خیابون هم داریم تازه به اسمش. یعنی نفوذ شما میگه جیسون رضاییان، او که اسمش جیسونه که اون بنده خدا دست سر روز داره میباره. نفوذ یعنی اون کسی که فکرشو نمی کنی، فکرشو نمی کنی. اینا فهمیدن، یعنی این شکل آرام آرام استعمار اومد کار کرد کار کرد کار کرد کار کرد و نتیجه هایی گرفت، آدم های رو برد سر کار، یه سری دفترها رو بره کار کنه، بیوت رو کار بکنه که بتونه تحلیل برسونه. چون گفت تنها جایی که این روح شرقی ایرانی ها، اون ببین اون میخواد هم هندو بگیره هم ایرانو، دقت کن، دنبال منابع، دنبال ادویه هند، دنبال کارگر ارزون هند، دنبال بازار هند، دنبال نفت ایرانه. میگه چرا هندو راحت تونستم بگیرم ایرانو نه؟ میگه یه چیزی دارم به اسم تشیع، اینا رو منسجم کرده. ببین اینم آبه اینم آبه، میگه اونو چرا وله؟ میگه این یه قالبی داره، اینو منسجمش کرده، باید قالبو بزنه. دلش اینه. یعنی فکر نکنی فقط نگاه دینیه، نه، او اصلا دنبال استعمار ذاتن اینجوریه و خصیص علمشو به کسی نمیده. غربی‌ها این شکلی هم، برخلاف اسلام که گفتم اونجا میگه آقا همه اینو به قانونی بشه، این حق من بوده، تو حق نداری، این دانش من بوده، اگه استفاده کنی شکایت ازت میکنم. اینور میگه زکات العلم نشرو، یه هر لکل شیء زکات، هر چی زکات داری باید پخشش کنی. اصلا میرسه تا این درگیری، این درگیری انقلاب اسلامی دومه در واقع. انقلاب اسلامی اول همون چیه؟ صفوی است. اتفاق مهمی افتاده و حوزه جستی زده، یکی از ابزارش دوباره پس گرفته. 70-80 سال طول میکشه تا 1357. اینه تا اینجا داشته باشید دیگه، ادامهش نمید. میرم غرب، نمیخوام از خیلی قبلم شروع کنم. غرب دورای استعماری کهن، مثل استعمار پرتغال و اسپانیا در شبه جزیره ایبری، میشه کانورت میشه میشه استعمار انگلیسی، کانورت میشه میشه استعمار آمریکایی. نه همون سیستم دیگه. خب الان دیگه فهمیدن توی استعمار کهنی بود شما بری یه جایی رو بگیری، یه جایی هم که میرفتی بلاغت پرتت میکردن بیرون. نه ما تو هند موندیم زمان نادرشاه، درسته؟ نه آمریکایی‌ها تو عراق تونستن بمونن، پرتت میکنن بیرون. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. غریبه ای رنگ چشاد اصلا فرق میکنه. نه سید، نه رئیس علی دلواری انگلیسی ها رو تونسته بپذیره، نه مصری ها هخامنشیان رو تو مصر انداختن بیرون. استعمار نوین دوره همین درگیری هاست، دوره مشروطه و قبل و بعدش، دوره قاجار که این چیه. تو استعمار نوین اینجا میگفتن آدمهایی از خود اینها رو میاریم تربیت فکری میکنیم، تو اونجا به مسئولیت میرسونیم، اینجا یه هویت ویژه میده. این میشه چی؟ این همونی که رایفپور باش سخنرانیشو شروع کرد، فراماسونری. این آقای افشار خودتونه آوردیمش، ما مخش رو زدیم. این مدلی که ما بخوایم کار میکنه برای شما. این آقای ابراهیم خان کلانتر از خودتونه، اما روش کنم نفوذ این شکلی و شروع کردن ساختارسازی و نهادسازی. تو استعمار فرانوین دیگه اینم جواب نمیده. چرا؟ چون میگه اینا رو هم یه روزی سیستم امنیتی اون کشور پیداشون میکنه، همونطور که جاسوس میتونه بگیره اینا رو هم میتونه بگیره. اینی که رو خود مردم کار میکنی مستقیم. چرا؟ چون رسانه به وجود اومده و رسانه های فراگیر. بله موقع مورس بوده، نمیدونم دود بدی، نمیدونم فلان، اینا جنگولک بازیه در مقابل این گوشی موبایل تو، شبکه اجتماعی که تو توشی. اراده کنی هر لحظه دسترسی داری با بهترین کیفیت، بیشترین سرعت، سرعت انتقال پیام رفته، مدل ها، روش های اقناع سازی. این بحث رسانه بلوغ پیدا کرده، غربی ها انصافا بالغ شدن تو بحث رسانه. اراده بکنن یه جایی رو بریزن به هم، میریزن به هم اراده. مثال برای شما بزنم که دوزاری شریفتون بیفته، ماجرای هند. تو هند این همه ادیان مختلف دارن کنار هم زندگی میکنن، دعواشون میشه به ندرت. یه خیابونه سنی مسجد داره، شیعه مسجد داره، او گاوپرسته، نمیدونم اون هندویسته، با هم دعواشون نمیشه. اما تو یه مملکت ببینید دو تا گروه شیعه کنار هم میتونن زندگی کنن، صبح تا شب هم دعوا. چون اراده صهیونیسم جهانی و اون رسانه‌های بین‌المللیشون بر اینه که اینجا اختلاف بنازن، اونجا اختلاف نندازن. اگه ذاتن اینا با هم درگیرن، خب تو هند بیشتر باید درگیرشن، که قبلا این کارو کردن. تو هند پاکستانو جدا کردن، بنگلادشو جدا کردن از هندوستان، اما الان بناشون بر این نیست. یعنی اون کسی که چوب میزنه ور میره اون دیگه نیست. میخوام عنایت داشته باشید به این نکته. اما تو خاورمیانه این اراده هست، رسانه‌ها دارن این کارو میکنن که صبح تا شب بنازن به جون هم دیگه، چون اینجا میصرفه براشون. به اینا استدلال منطقی پاسخ نداره. پس این ادیان ذاتن با هم مشکل ندارن، دعوا ندارن. اگه داشته باشن تو هند باید تیکه پاره کنم دیگه رو، نمیکنن. به ندرت پیش میاد، وقتی هم پیش میاد اصلا پوشش رسانه‌ای نمیدن. همین درگیری چند وقت پیش بود در کشمیر، ارتش هند چند تا از مسلمان رو حمله کرد کشت. اصلا ما به زور صدا و سیما ایران میرفت خبر میکشید، اونا انتقال نمیدن که دامن نزنن. هند رو آروم میخوان، چون هند 1 میلیارد و ببین تا چند سال دیگه فکر کنم چین رد بکنه. برخی میگن همین الان رد کرده یا آمار دقیقشون، چون خود هندی انقدر آمار دقیق ندارن خودشون. چین 1 میلیارد و 380، اینا فکر کنم 1400. حالا اگه این باشه 1400 درست باشه، خلاصه میخوان رد کنه. یه بازار بزرگ و یه کارخونه بزرگه، کارگر ارزون مفت داره. اینا نباید درگیر دعواشن، باید تون تون مثل بولدزر کار کنه. خب اون اراده وجود نداره چینو بریزه به هم، اون اراده وجود نداره ژاپنو بریزه به هم. اراده بکنن اینو مثل گرگ تیکه تیکه میکنن. اما باز تو یه خدا پیغمبری جلو چشته، اونم نداره دیگه. نژاد شرقی نژاد چیزی ها، وقتی مغولا چیکار کردن؟ اگه پاش بیفته چینی ها تو یک ساعت تو میدان تیانامن 10,000 نفر رو کشتن. یک ساعت چه؟ تو چند دقیقه کشتن. بعد شیلنگا آتش نشانی آوردن، شستن، تمیز کردن، همه چیز هم که هنه چون گو راحت برو سر خونه زندگیش. 10,000 تا عمدتاً هم دانشجو بودن. این طرف اینها تو استعمار وقتی اومدن پیروز، کشورهای طرف پیروز جنگ جهانی، اینا تصمیم گرفتن قوانین جدید جهانی اینا بنویسن. کشورهای پیروز سازمان ملل درست کردن. تو سازمان ملل درست کردن برای خودشون حق وتو گذاشتن. یعنی کل دنیا بگن آره تو میتونی بگی نه، بگن نه تو میتونی بگی آره. همینی که دوست ندارم. بعد سازمان ملل بازویی شد برای اینکه اینها بیان جلو. من چون وقت زیاد نداریم میریم سر. اونها اومدن گفتن چیکار کنیم؟ ما باید تمام کشورهای دنیا رو تحت استعمار خودمون در بیاریم. منتها نه استعماری که بری دوشش بشینی سوارش بشی. استعماری که اون بخشی از توئه. اون بخشی از توئه و اراده توئه. برای اینکه براتون حل بکنم یه جاش بهتون برخواهد خوردن بود به درک. باید حل بشه دیگه، چه سخت دارو هم تلخ آدم باید بخوره. ببینید اینها تصمیم گرفتند، تصمیم گرفتند دانش در غرب تولید شود، دانش در غرب، عمده دانش، منابع از جهان سومیا بره، آفریقایا نمیدونم اورانیومشون و طلاشون و چه ایران نفت و کارگرا تو هند و چین و جنوب شرق آسیا باشن و تولید صورت بگیره. یعنی تو مدارات اقتصادی درست کردن، تو جزئی از این مداری. تو باید تضمین کنی انرژی ارزان به وجود میاری. برای اینکه انرژی ارزان به وجود بیاری تو دائم باید با قطر درگیر باشی، سر میدان گازی مشترک. هر کدومون بیشتر استخراج کنیم که اون یکی داره تمومش میکنه. و این دعوا بر سر استخراج قیمت گاز رو چیکار میکنه؟ قیمت انرژی رو پایین میاره دیگه، خیلی واضحه. بیازی بهتر چارچوب بچینی، ساختار بچینی. بیلدربرگ 20 سال پیش جلسه میذاره میگه ایران از قطب نساجی باید تبدیل بشه به قطب پتروشیمی. کرده یا نکرده کارشو؟ چه ابزاری داشته تو ایران کار انجام شد؟ اینا ابزار اقتصادی دارن. یعنی برای اینکه مثلا اونطور از قطب نساجی بکشن پایین چیکار میکنن؟ ترکیه رو کنار قدرت میدن تو حوزه نساجی. اونو که قوی بکنن مثلا کارگرتو نمیتونه مقابله کنه، تخته میشه درش. بعد اون بنده خدا تو استان گلستان پنبر بر عمش بار بیاره، کارخونه نیست بفروشه، اونم مزارشو تغییر میده چی دیگه میکاره، تموم شد فاتح. خب میگم الزاما این نداره یه جاسوسی این تو کاراشون انجام بده، نه، ابزار اقتصادی دستشونه، ابزار رسانه دستشونه، اخیراً ابزار بین المللی هم دستشونه. دیگه میخوام رو همینا حرف بزنیم براتون. میگن چیکار میکنن اینجا دیگه کارو خیلی خفن‌تر و استادانه و نهادسازی شده پیش میبرن. یکی از اساتید غربی حرف خیلی قشنگی میزنه، میگه که اسمش یادم رفت یه لحظه، حرف جالب میزنه، میگه که اما حرفشو گوش کن، حالا اسمش به درک. میگه که اگر دزدی دریایی بسرفت هر کاری کنی دزدی دریایی خواهد بود. راست میگه، تو نمیتونی با ابزار دیگه جلوشو بگیری، میتونی خود کندش کنی اما نمیتونی. ببین مثلا تا موقعی که خلاف کردن بسرفت مردم خلاف میکنن. تو تهش اینه که بالا سر 80 میلیون ایرانی میره 80 میلیون از کشور خارجی سرباز میاره، پول بهشون میدی، تفنگ هم میدی، میگه بالا سر این بشین به خلاف نکنه، 20 تومن میده یارو میخره. 20 تومن خوب گفتم ها، چون دائم باشه انصافا دیگه باید ارزون تر حساب کنه. میخردش. تو باید یه کاری کنی نه صرفت. ببین میگن نهادسازی درست. ما این بخشو مشکل داره. این بخشو مشکل داره تو کشور ما. یعنی تو کشور ما خلاف میصرفت. برخلاف خلاف نکردن تو اونجا نه، چون نهادسازی درست صورت گرفت. اینا جمع شدن ابزار سازمان ملل بوده از 1900 همون اون اما اوایلی که پیروز میشن و سازمان ملل درست ما شروع کردن پایلوت کار کردن. جالب بدونید از 1970 دهه 70 که انقلاب آخرش صورت میگیره، 1979 ما پایلوت بودیم، جز کشورهای اصلی بودیم که سازمان ملل رومون کار میکردن. یعنی تو زمان شاه انقلاب شده کلن یه رژیمی رفته، نظام جدید اسلامی اومده سر کار، ما کماکان پایلوت بودیم و همینطور ادامه بده. یعنی یکی از کشورهای اصلی که روش کار کردن ایران بوده. بحث کنترل جمعیت از قبل انقلاب رو ما داشتن کار میکردن، تمام اطلاعات رو داشتن، بعد از انقلاب هم ادامه بده میکنن. اینا 19 تا کشور رو به عنوان جامعه نمونه آماری انتخاب میکنن، روشون کار میکنن، بعد نتیجه میگیرن، یه قانون اساسی بیرون میکشن که حالا دوباره میان اونو بالا پایینش میکنن. اون قانون اساسی که مینویسن 8 تا هدف کلی داره، 2216 تا ریز هدف داره، 1014 تا مؤلفه. بعد بررسی میکنن میگن که نه خیلی خوب نی. میان یه بررسی دیگه میکنن،
از 2000 تا 2010 دوباره کار میکنن، حوزه های مختلف اضافه تر از اون، دریا، صنعت، محیط زیست، اصلاحات نهادی، فرهنگ، چه همه را میرن پا کار. 2010 نتیجه کلی رو میگیرن، 2013 تست میزنن، نهایتاً 2014 نسخه آماده میشه، تدوین میکنن، میشه چی؟ اون قبلی MDGS بود، Millennium Development Goals، سند توسعه هزاره، اهداف توسعه هزاره. این میشه SDGS، Sustainable. Sustainable یعنی چی؟ پایداری از جنسی که مثل Stable نیست. Sustainable یعنی پایداری که لم یتغیره، نمیشه تغییر شد، یه بنیان مرسوس. اهداف توسعه پایدار میشه. 2015 ابلاغ میشه، 8 تا سند میشه 16 تا، 216 تا ریز هدف میشه 169 تا، کم میشه. مؤلفه از 1014 تا میشه 2083 تا، تقریبا تا آب خوردنت هم کار دارن. این میشه سند و حکمرانی بر دنیا. میگه آقای رئیس جمهور در هر کشوری تو دنیا هستی، به درک کجای آفریقا یا ایرانی، هر جا هستی، اینو میذاری جلوت، عین این راه عمل میکنی میای جلو. اگر شما عین اون عمل بکنی، همونی میخوای، همونی میشی که اونا میخوان و تو بخشی از این مداراتی. الان شما خیلی میشنوید که آقا برزیل توسعه اقتصادی داره، درسته؟ هند چیه؟ توسعه اقتصادی، جزو کشور اول، جزو کشورهای رتبه خیلی خوبی دارن توسعه اقتصاد. اما شما میبینی فقیرتره آدم ها تو همین کشور هست. چرا؟ دقت کن، پول وارد کشور اینا میشه تو اون مدارات، دقت بکن، اما این پول دقیقا میره تو جیب کیا؟ جیب پولدارهایی که با خود اونا در ارتباطن. تو رو کاغذ آمار رو میبره بالا، اما به بدبخت بیچاره ها نمیرسه. اون بدبخت بیچاره کارگرای اینا. متوجه شد چی شد؟ تو یه بقالی گوشه نیستی واسه خودت درآمد داشته باشی. اون سود خاصی که توی بقال و سوپری داری رو جمع کرده، یه هایپر استار میزنه، تمام دور تا دورش تعطیل میشن. چرا؟ به خاطر اینکه نمیتونن باش رقابت کنن. این اگه یه وانت برنج میخره، اون 20 تا ماشین برنج میخره، هزینه‌اش سرشکن میشه، ارزونتر در میاد، اقتصادی میشکوندت. بعد بقیه چی میشن؟ همه کارگرای فروشنده تو اینجا، ماشین برنج خالی میکنه میندازه اونجا، همه میشن کارگراش. خودش بخشی از اون سود ارزش افزوده رو نمیبره. تو اگه خودت اون بقاله باشی، یا برنج میخری، برنج تو انبارت گرون میشه، تو بخشی سود اینجا میبری دیگه، درست شد؟ اما تو کارگری، با تو قرار کاری نوشته شده. این میشه که آرام آرام جامعه به دو بخش تقسیم میشه، مایه‌دارا، بدبخت بیچاره ها. برای کنترل این هم رسانه وارد عمل میشه. تو دنیا همینه، گول نخور، تو دنیا اینه. یه مش سلبریتی برات علم میکنن، میگن نگاه کن ببین چی پاش کرده، چی تنش کرده، تام وای قش سب، میری لایک میکنی، تو با توهم اون زندگی میکنی، او داره با اصلش زندگی میکنه. و خرکیف و خوشحالی که نهایتا تونستی با یکی از اینا عکس بگیری. این سعادت نصیب تو شده، یه سلفی باش گرفتی، نصیب بقیه نشده که. تو نداری، تو ادای اونو در میاری. اون اگه هر روز میره اون رستوران، تو سالی یه بار میره با خانواده در اون، آقا ما رفتیم رستورانی که آقای فلانی، خانم فلانی اومدن رستورانا. رستوران رو چی؟ سرمایه گذاری کردن، زدن. هر از چنگام خودشون هم میان اونجا با چهار نفر از کسایی که تو رستورانشون عکس میگیرن. چرا؟ مشتری رو جمع کنه اونور. این هم سیستم دنیاست. یه بوش بدبخت بیچاره فقیر، یه مشت مایه‌دار اون بالا. این ابلاغ شد، به حمد الله ما هم جز اولین کشورهایی بودیم که رفتیم امضا کردیم. چرا امضا میکنیم؟ دلیل داره. اولا چون واسطه سازمان ملل نمیفهمیم، متوجه شدی چی میگم؟ دو، ادبیات هنگام ورود به شدت خونساس، یعنی اصلا تو چیز خطرناکی نمیبینی و حتی ترغیب کننده است. بعد این آدمایی رو میخواد بشینن بررسی کنن که اینا ما نداریم. مثلا میگن فلان کنفرانسی که بفرستید آقا بحث مایزیستیه، برای چی امضا کنن؟ مگه بعد هوا رو آلوده نکنیم؟ الان شما همین برداشت دارید، مگه بعد هوا رو یه امضا میکنی بعد میبینی ای ایران 60 میلیارد دلار متعهد شد، این چرا؟
آقا شما امضا کرد.
چی امضا کردم؟
شما جزء کشورهای آلاینده دنیا.
چرا آلایندم؟
نفت تولید میکنی،
حق نداری نفتو بسوزونی، نفتو خام باید بدی، اگه بسوزونی باید پول بدی.
اصلا نمیتونی دیگه صنایع تبدیلی داشته باشی، تو باید نفت و خام تحویل بدی. ازی بهتر.
ای خانم ابتکار به بر چی رو امضا کرد؟
رو امضا کرد دیگه. آقا هوا آلوده نشه. به حرف خوبی بود. ادبیات خونساز. 58 میلیارد دلار بابت پیوستن ما به پاریس ما باید هزینه بکنیم. 58 میلیارد دلار. آمریکا تولید کننده 20% آلودگی دنیا، گاز گلخانه دنیا، لغت زد اومد بیرون. اومد بیرون یا نه؟
چیزی تونستیم بهش بگیم؟
نه. سازمان ملل بازوی امریکاست برای، فراموش نکن، پیروز جنگ بوده ها. پیروز جنگ جهانی دوم.
داری اصلا سازمان ملل رو بررسی میکنی، سه تا کشور نو دیتا، اطلاعات نمیدم به سازمان ملل. کجا؟ آمریکا، انگلیس، اسرائیل. ایران جز اول هست.
آمریکا، انگلیس، اسرائیل. ای خوبه، چرا اینا همکاری نمیکنن؟ آی آمریکای نامرد اومد بیرون، هیچ کاری نمیتونید بکنید، چون خودش این ساختار رو ساخته. چون بسیار از این مامورای سازمان مللی که میان کار میکنن نیروی CIA هست، نیروی موساد هست. تعارف نداریم پس بابا دیگه. ما که نگفتیم، چینی ها گفتن، روسا گفتن، درگیر شدن، گرفتن یارو رو. تو دست زدی به مامور سازمان ملل.
بابا مامور سازمان ملل پوشش بوده، پدر ما رو در آورده. باشه همینجا این 16 تا محور براتون میگم،
خب بهش بشناسید. شما مثلا دانشجوید دیگه، یعنی دانشو میجویید، بعدن بجویید، نه بجویید، بجویید. دانشجو نه دانشجو. خیلی این چیزا که تو ما زمان دانشجو بودیم، یه آیه استادم به ما گفتش که آقا این نظریه اقتصادی آقای فلانیه. ما میرفتیم تو اینترنت پیداش میکردیم، سایت داشت بنده خدا هنوز زنده بود. بعد میدیدیم اون نظریهشو تبصره زده، بنده تبصره زده، نه اینجاش هم فقط همش این درست، این بخشش این بنده تبصره. میگیم سر کلاس به استاد میگفتیم، استاد میگفت نه ما از اینم تو میگیریم.
نه خود یارو الان قبول نداره، زنده است حی حاضر.
خوام بهت بگم خودت باید بری بجویی، به کتابا اکتفا نکنی.
این اسناد 16 تا سنده که حول سند 17 هم، حول سند 17 هم پارتنرچی بینه، یعنی قول بیاد مردونگی بیعت کنیم با هم دیگه، دست رو آتیش به هم دیگه دست بزنیم رو دست هم، که این 16 تا هدف رو محقق کنیم. اینا برات میخونم، عکسش هم همه رو دونه دونه بتونشون میدم. سند اول نو پاورتیه، رفع فقر. بعد آریکشال. سند بعدی زیرو هانگره، گرسنگی صفر. بعد
خیلی خوبه که
سند سوم سلامتی و تندرستی، good health and well being، خوب بودن و سلامتی داشتن. بعد آقا نه خیلی خوب. سند چهارم quality education، آموزش مناسب، آموزش عالی. سند پنجم gender equality، برابری جنسیتی. سند ششم clean water، آب تمیز و sanitation و بهداشتی دست کسی برسونی. سند هفتم affordable and clean energy، انرژی مقرون به صرف و پاکه. اینا باید همه کشورها همکاری کنن که تو کل دنیا محقق شه دسترسی به انرژی مقرون به صرف و پاک. آلاینده نه، خیلی خوبه. سند هشتم decent work و economic growth، رشد اقتصادی و کار شایسته، کار خوب، کار پایدار اینطور بگیم. سند نهم نوآوری و زیرساخت صنعته، infrastructure، زیر ساختار رو درست بکنیم. سند دهم reduce inequalities، کاهش نابرابری ها، خیلی خوبه. سند یازدهم sustainable cities، شهرهای پایدار. شهری نباشه برف زیاد شد مردم کوچ کنن برن، باد زیاد اومد، شهر پایدار باشه و جوامع پایدار، شهر و کمیونیتی های اینها در بیاریم. سند دوازدهم مصرف و تولید مسئولیت پذیرانه است، responsible باید باشه، مصرف و تولید مسئولیت پذیرانه باشه. سند 13 climate action، اقدامات آب و هوایی. سند 14 life below water، ببین زندگی زیر اقیانوسا، اونا رو هم نذاشته بمونه.
گفتم دیگه 2083 تا مؤلفه تا آب خوردنت کار داره، ولت نمیکنه. تمام حرکات سکنات هر چیزی که به حاکمیت مربوط همه رو آورده. ببین از دهه 60 میلادی اینا دارن بررسی میکنن، اونم اونا دارن بررسی میکنن با اون دقت و نظمشون، نه ما که نمیدونیم نظم چی چیه. امیرالمومنین هم به امام حسن فرموده اوصیکم به تقوا الله و نظم امرکم، هم فقط برای امام حسن بوده، برای ما نبوده. فقط تقواشو چسبیدیم، تقوای ما که باید تقوا میره، تقوا نیست که. بعد تازه قابلیت چیز هم نداره، اندازه گیری نداره، لامصب تقوا که فازمتری هست بزنیم مثلا این چند ولت میدونم مثلا تقوا مقوا دارن، ولت سنجی آمپری هیچ نمیفهمه ما با تقوا چه این شکلیه. بعد هم اون شکلیه یه 10000 تا میزنه به ملت 10000 میلیارد در میره. خاوری چفیه مینداخت میومد تو راهپیمایی، راش یاد گرفته بود. سند 15 هم لایف آن لند، زندگی روی زمین زیر آب دیدی اقیانوس ها الان بیا بالا. سند 16 هم پیس اند جاستیس استرانگ اینستیتوشنز، این هم چی؟ مؤسسات قوی و محکم برای محقق کردن صلح و عدالت. سند 17 هم پارتنرشیپ فور دی گولز، همکاری برای رسیدن به اهداف. خب خیلی خوب شد، اینکه بد نیستش که. من یه تصویری هم بخوام از این برای شما بزرگواران ارائه بدم، این اون 16 تا سنده که یه بخشی تو حوزه بایوسفر محیط زیست و داستانا، یه بخشش حوزه سوسایتیه، یه بخشم تو حوزه اکونومیه، درست شد؟ این 16 تا، این 17 همیم میگه بیا قول بدیم 16 تا رو اجرا کنیم، درست شد؟ این 17 تا رفتن تو 8 تا سند بین المللی جمع شدن، سند همکاری بین المللی، که مثلا شما یکیشو میشناسید میگید چی؟ پاریس. تو پاریس کدوم ها اومده؟ ببین 3 تاش اینجا آبی کرده سمت چپ، 3 تا این 16 تا رو تو پاریس هست. اون توافقنامه چی؟ اقلیمیه، او بحث آب و هوایی بود، بایوسفر رو لایف بیلو واتر رو نمیدونم چی، اینا اونجا اومده. خب سند این اگه 17 باشه فکر کنم این 17 میشه 16 15 و 14 و 13 یا 12 و 13 و 14، حالا خونم براتون چیا بود دیگه، اونا هم اوزه موجزیستیش میده اونجا. یا مثلا بحثای رفع فقر 1 و 2 و 3 اینجاست، زیرو هانگر و نو پاورتی، سه تا سند اول میاد میره تو یه توافقنامه. حالا اینا چی میشه؟ خوب میخوام دقت کنید، شما میای انقلت میاری به من یه کشور، میگه داداش من اینا رو نمیخوام قبول کنم. با چه مرگت قبول نمیکنی؟ اینا باید قبول کنی، کل کش دنیا رسانه فرهنگ اگر قبول نکنه پوست تو میکنه. چرا پوست آمریکا رو نمیکنه؟ خود زورون به اون نمیرسه، خودش پوست کنه. شما نه، شما اجازه نداری زر مف بزنی، شما فقط لالمونی بگیر حمالی تو کن. تو مستعمره نادان، قدیم هم نیستش که رو کولت بشینم بفهمی که چهار نفری تختی رو بگیرم برم بالا تخته بشم بفهمی مستعمره برده ای پاتم زنجیر باشه، که انقدر دیگه بیشعور نیستیم، کلی پیشرفت کردیم، رشد کردیم، یه مدل دیگه مستعمرت میکنیم. دنیا هم دنیای پوله، جز اینه خدا پیغمبر اخلاق چیزا مهمه. پا بده یه میلیون آدم تو عراق میکشیم، چی شد این سلاحای کشتار جمع پیدا نشد؟ خب یه میلیون که کشته شدن، خب کشته شدن به درک نفت عراق مهم بود برادر، و رسیدیم بهش به درک کشته شدن. از نظر اونها یمن چه اهمیتی داره؟ تو هر 10 دقیقه کودکی داره میمیره، سوء تغذیه، ولش کن. آبراه مهمی هست اونجا به اسم باب المندب، این نباید دست ایرانیا باشه. دست ایرانی ها باشی میتونه واسه ما کوری بخونه، بعد دستش در بیاریم. ماجرا هم یمن بگید نیست، این باب المندب یه ور این ور داره یه ور اون ور داره، این یه ور این ورش میشه یمن، یه ور اون ورش میشه چی؟ جیبوتی کجایی؟ دقیقاً کجایی که مسخرش میای ولایتی اومده رو نقشه میگفت آ نگاه کن خیلی کار زشتی سعید بابا، خیلی مهم اون جیبوتی. دولت قبل رفتن اونجا پول دادن، یه ساختمان مجلسش پولش رو ایران داد بسازن، ما داشتیم اون ور آبم می‌خواستیم جذب کنیم، بعد عربستان رفت خریدشون تموم شد، این ورش الان مال ماه. دعوای یمن سر ماه، تو اینجا لم دادی برای خود از 7 دولت آزادی، کاری نداری با یمن، و اصلا دعوای سوریه هم سر ماه،
الان فکر کنم نگرانی دموکراسی در سوریه گرفتیم ما رو، چرا نگرانی دموکراسی در بحرین نیستن، در عربستان نیستن؟ جمع کنید جوکارو بابا. اونجا فقط بشار اسد یه پیغام میفرسته که آها داداش ما فردا با ایران کار نداریم، میشه رهبر نمونه جهان عرب. شک دارید انقدر در این مسئله؟ زمانی که به ما شیمیایی میزدن، بچه های ما پرپر میزدن، چرا صدای هیچ حروم لقمه در نمی اومد؟ زمانی که بچه های ما آلمان شیمیایی میداد، آمریکا و آلمان و هلند، رو بچه هاش تست میشد، بعد این بچه برای مداوا باید برمیگشت خود آلمان، بعد بعدها روزنامه های خودشون نوشتن که یه نسخه از پرونده میرفته واسه کارخونه تولید کننده مواد شیمیایی که ببینی دقیقا به هدفت رسیدی یا نه. ببین این اینو زدی انقدر دوزش بود، انقدر تا اول درست کرد، این مد نظرت بود، کمش کن زیادش کن. غیرتی تکون نخورد. خود تروریستا شیمیایی میزنن، خودشون میزنن، فیلماش هم درست میکنن، آی بشار اسد شیمیایی زده. کدوم رسانه ها دارن میگن؟ خود رسانه آمریکا و انگلیس دارن میگن. شما انتظار داری جز این بگن؟ گرفتی ما رو پس. یا چیزی از دنیا نفهمیدی، یا خودت میخوای گول بزنی، داری با ما شوخی میکنی. بشار اسد خر زمانی که پیروزه داره مثل بولدزر پیش میره شیمیایی بزنه کار خوش خراب کنه. چرا هر دفعه پیروزی جبهه مقاومت شیمیایی میزنن؟ اینا خود سوالی وقت نپرسی، نپرس، چون بی بی سی نمیخواد بپرسی، چون وی او ای نمیخواد بپرسی، چون 95% اخبار دنیا رو 4 تا بنگاه صهیونیستی تولید میکنه: آسوشیتد پرس، یونایتد پرس، فرانس پرس و رویترز. 95% اخبار اینا رو برادرای بزرگوار تولید میکنه. اون لا 5% هم بزنه عیز و صدا و سیما آی آر آی بی جمهوری اسلامی بزنه بیرون، در نطفه خفش میکنن. پرسیوی رو بستن، العالم موشک زدن تو ساختمونش، تو جنگ موشک تو وسط ساختمون خبرگزاری بزنی، یعنی گن زدی به کل قواعد رسانه دنیا، اما اتفاق نمیفته. یه نفر اینجا کش، آقا اصلا نگاه کن، درگیری شده، شلوغ شده، 88 دختری کشته شده به اسم ندا آقا سلطان، درسته؟ اصلا ما راضی نیستیم بنده خودشو کشته شده. دقت کن، 8 ماه کل رسانه های دنیا ندا آقا سلطانه. شما 11 سپتامبر رو فیلمشو دیدید تو اخبار؟ تا حالا یه دونه کشته دیدید تو 11 سپتامبر؟ فیلم یه دونه کشته دیدید؟ اصلا و ابدا نشون نمیده. غیر قانونیه، میدونید دیگه. اون قانون طلایی رسانه میگه شما حق نداری خون خون ریزی نشون بدی. یعنی شما افتادنا رو میبینی، اما از نزدیک هیچ کی نشون نمیده. 3000 خورده نفر از 4000 نفر کشته شدن، یک نفر جنازه شون نشون ندادن. اما 8 ماه خون خون ریزی ندا آقا سلطان رو رسانه بوده. با یه خود بفهمیم، گول نزنیم، نه توهم توطئه بگیریم، نه توهم خوشخیالی. این دو دسته بیچاره کردن ما رو تو کشورم. اونجا که توطئه است بفهم، اونجا که توطئه نیست ایراد از خودت بیا برطرف کن. همه چی گردن دشمن انداز. من اینو دارم توضیح میدم. کشورم میاد میگه نه، میگه نمیتونی، نه رسانه دست منه. باش بریم پیش بریم. مگه نمیخوای توسعه پیدا کنی؟ مگه نمیخوای مثل هلند بشی؟ چرا، خیلی دوست دارم اینجوری. باش کلا بیا جلوی تو بگم چه شکلی. چیکار کنم؟ این کارا رو بکن. اون 2083 تو مؤلفه رو انجام بده. حاکمیت رو انجام. تو چشم، تخم چشم. بعد میره جلو، یهویی میگه آقا جان من اگر اینو اجرا بکنم مردمم دهنمو مسواک اورال بی میزنن، خب بلایی سرم میارن که نفهمم از کجا خوردم. چرا؟ بابا مرد حسابی تو اومدی تو بحث فقر، دقت کن، تو بحث فقر اومدی تو سند رفع فقر و توانمندی سازی اومدی گفتی فقر یعنی تو ندانی این انتخاب تو بوده است و تو این حق انتخاب رو داری. تو الان کلا رفع گرسنگی دیگه، میدونم شما همه ذهنتون رفت سراغ گرسنگی. نه، فقر فرهنگی، فقر آموزشی، کلا این قصه داری داداش. تو باید قول بدیم. بعد میاد تعریف میکنه، میگه یکی از این حقای انتخاب چیه؟ هیچی، یه مرد با یه مرد ازدواج کنه و یه زن با یه زن. آقا توانمندسازی خانواده، این خیلی خوبه، بریم امضا کنیم. بدوید بریم جمهوری اسلامی، بدوید امضا کن. بعد ببینی اون زیر من تفسیری داره، خانواده از نظر ما یعنی این من و من و من و من 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 مرد زن، مرد مرد، زن زن. جرأت داری حالا اجرا نکن، تمام اجدادتو میارن جلو چشت. برو گوش کن. بعد اینجا میره انتخاب میکنم، میگه بابا من هندم، من چینم، اصلا با اسلام کاری ندارم، بوق اسلام خوبه، چرا تو فوشم میدی؟ اینجاشو گوش کنید. میگه چرا نمیتونی انجام بدی؟ میگه بابا ارزش های خانوادگی در هند خیلی مهمه، این مادر شوهر رو ندید سجده میکنه عروس جلوش؟
مادر شما یه اون یاد بگید از هندی ها
ندیدید؟ ندیدید خانواده پدر دنده اینو میان جلو باباشون چیکار میکنن؟ بابا خانواده من نیم برم بگم دارم میزنن.
میگه خیالت راحت باشه، سند سوم رو اجرا کن. اسمش چیه؟ بیسی. سند بیسی چی میگه؟ میگه این پک آموزشی رو ببر اجرا کن، او دیگه غر نمیزنه. مخش زدن اون مخ تضمینی با ما.
آقا بیسی یعنی این که مسائل جنسی، یعنی تقلیلش دادن به بدترین چیز ممکن. تعاریف عوض میشه اصلا.
میگه تو پک بیسی رو ببر انجام بده دیگه این اتفاق. خیالت قول حضرت قسم حضرت عباس بهت میکنه.
تا کی؟ تا بیسی. 2015 ابلاغ شد دیگه. بعد اگر انجام ندی،
سند مریدا مثلش مرد مثل شیر میاد بالا سرت. مریدا چیه؟ حقوقی قضاییه. خیلی غلط کردی انجام ندی. FATF دیدی؟ FATF چرا دعوا درست کرد؟ میگه که جزئی ببین، FATF نوه اینه، ما بابا بزرگ رو امضا کردیم، بابا رو امضا کردیم. FATF و بچه حرومزاده است، حالا میگن آقای باباش کیه؟ دعوا شده، مال ما نی مال اونه.
این اینجا چی میگه؟ میگه بابا تمام تراکنش مالی تو با شفاف باشه. پیمان بین المللی هم بین دو ولیه، بین دولت ها باید شفاف کنه. هر کشور ازت خواست آقا این آدم از نظر من ترور، تعریف تروریست که اون میگه، از نظر اونا اون یمنی تروریسته که مدافع امنیت ملی توه، از نظر اونا تروریسته یکی دیگه، خود تویی.
از نظر اونا وزارت دفاع خودت که تو دفاع میکنه خودش تروریسته.
بعد میگه به شرط این که برای کشور درخواست کننده، درخواستنده قانع کننده باشد. بندای FATF با این اسماشو نمیتونستن بخونن،
بعد قانع کننده باشه. شما الان مجلس اومده میگه آقا ما این بندی هم گذاشتیم، از نظر ما کشورهایی که دارن مقاومت مشروع دارن در مقابل استعمار، اینا جز تروریست محسوب نمیشن. دیدید دیگه، مجلس میگه من این بخشو گذاشتم. حالا به ادامهش باید ببینیم. میگه برای من قانع کننده نیست، از نظر من این تروریست.
یه بند داره، بندش چی میگه؟ میگه کشورها هر کی سازمان ملل تحریم کرده بعد تو تحریم ادامه بده. و ما که خودمون رو پد تحریم کردیم رفت که، چون سازمان ملل ما رو تحریم کرده برادر من. سازمان ملل بخشی از همین مملکت تحریم کرده. FATF جزئی از این. بعد تازه شفافیت مالی یعنی چی؟ یعنی بدون این پول از کجا؟ ببین ما یه جای تحریم رو دور می‌زدیم، اینو کی بهمون یاد میداد؟ به تو میگم، خودمون کشور فروشنده با ما رو راه میدون. یکی از همین دوستان ما که الان با من اومد تو جلسه و منم گفتم خودی شما رو برسونه، اینا وارد کننده تجهیزات خاصی هن، بازاری هن. خب بعد من بهش گفتم چجوری تو دل تحریم ها شما دور میزدید؟ ایشون گفتش که خودمون کشور بهمون یاد میداد. چون اون دنباله چیه؟ پول. دنباله فروش. قوانین خوشم خوب میشناخت، از ما خیلی بهتر. میگفت داداش به جای اینکه این کارو بکنی برو فلان جای شرکت بزن حله. با FATF اون طرف دیگه لو میره بنده خدا کیه؟
یعنی خوشگلترین نوع تحریم تازه میشه اجرا بشه. تا قبلش تو مسلط نبودی اینجا چه خبره؟ تراکنش‌های مالی رو نمیدونی چرا؟ بعد تو تراکنش‌های مالی بعد چی باشه؟ شفاف باشه. صرافیا غیر شفافه. ما چجوری تحریما رو دور می‌زدیم؟ با صرافیا. تو نمیتونید موی رگا رو ببندی، تو میتونی 4 تا سرخ رگ و سیاه رگ رو ببندی. رگا کتو کلفت نمیتونی ببندی، نه موی رگا رو. موی رگ چجوریه؟ ببین من یه آشنا دارم تو چین. خب صرافی این دیگه، یه آدمی پیدا می‌کنم میگم آقا تو پولو بده به اون، من میدم به این. ما به هم اعتماد داریم، به تو چجرا؟ اینو چجوری می‌خوای بری پیداش کنی بگیریش؟ کار سیاه این بابای سیاه ای هم نیست. چرا؟ چون اینو ببندی فردا آشنای دیگه، رفیق دیگه. 7 میلیارد جمعیت کره زمین رو میدونی چک کنی؟ نمیتونی. چون اصلا مبادله ای صورت نمیگیره. یه تلفن داداش این تو بده به اون، من از این میدم به این. اونا چیکار کردن؟ میگه نه دیگه، تمام اینها باید بسته بشه. هر نوع خریدی باید حواله بانکی، فقط غیر بانکی یعنی پولشویی. برای این امثال ما داد میزن به پیر به پیغمبر، بحثمون سیاسی نبود، والله العظیم نبود. شما میمونید، ما میریم، نمیدونم چه 50 سال دیگه این صوت ها تصویرا میمونه، بعدن میگن در مورد ما قضاوت خواهند کرد، میگن بابا اینا روی قاجار رو سفید کردن.
در مورد ما قضاوت صورت خواهد گرفت. این بخششه. و الا کی بدش میاد آقا پولشویی بیا بسم الله بیا آقا ما به درد مملکت خودمون هم میخوره خوبه. تعریف پولشویی چرا کسی با سوئیس کاری نداره؟ بانکای سوئیس معیار اتم و اکمل پولشوییه. هیچ اسمی نیست، یه عدده. کشور پولشوییه، درآمد سوئیس هم پولشوییه. ساختن که بتونن کاراشون کنن، تجارت اسلحه داره اونجوری انجام میشه. کسی میتونه جلوشو بگیره؟ تجارت دراگ در دنیا، مواد مخدر در دنیا با واسطه اینا داره انجام میشه. تو دیگه نمیتونی. اینا براشون سوال بود، این لامصبا تو این تحریم چجوری دور میزدن؟ گفتم باید بریم اونجا مستقر بشیم تا بفهمیم چجوری دور میزدن. افتیف یعنی این. حالا چیه؟ اینو بخش زیر نظر میشه چی؟ مریدا. سند بین المللی بی سی هم که شد بحثای فرهنگی و ادوکیشن اینها که آموزش در دست اینا میفته، ما یه ای بی سی داریم یه بی سی. این دوتا رو هم دیدم تو این مملکت یکی میگیرن پروفسورا. نه من فهم، یکی سند بی سی آموزشی، یکی به کل اینا میگن بی سی. چرا؟ چون تا 2030 باید محقق شه. آتیش میگیری میبینی یه آقایی رو برشان بردن صدا سیما، چپ و راستش اصلا تشخیص نمیده. این پاش به اون پاش پنالتی میزنه، آوردنش در مورد بی سی حرف بزنه. بعد تو بخوای نزدیک صدا سیما باشی سگ دنبالت میندازن. صبح تا شب هم تو اینترنت کلیپ ازت تقطیع میکنن، دریوری بهت نسبت میدی، جای دفاع از خودت هم نداری، بگی به خدا من حرفو نزدم. به پیر به پیغمبر این قبل و بعد داره، والله العظیم دارم نقل و قول میکنم اینجا. نمیتونی. متهمت میکنم به توهم تو تو برم چی و چی اینجور. هیچ چی نمیتونی. رسانه دستشونه. همزمان که بی بی سی داره میزند، وی او ای داره میزند، رسانه مجاهدین داره تو رو میزنه، همزمان تو داخل روزنامه‌های داخلی دارن میزننت. یعنی یه جریانه، یه فکره، یه دستوره، یه فرمانده دستور داده. منتها یکیشون توپخونه است، یکیشون واحد پیاده است، یکیشون پهبادی، یکیشون موشکی، یکیشون پرواز هواپیما بمب زدنه. بیا حالا بیا بگو به حضرت عباس به جون مادرم من نبودم. کسی باور میکنه؟ بوده دیگه، حالا ان شاء الله چیزایی بوده. نمیتونی حرف نمیتونی بزنی. سند بعدی که میشه منارید، این سند آمایش سرزمینه. داداش بیا ما بگو ببینیم چند تا معدن داری، همه رو باید بگی، یا نگی این دزدی. چند تا چاه آب داری؟ راهات کجاست؟ آب و هوایید، همه چی تو ما باید بدونیم، همه چی رو تقدیم میکنیم. سند بعدی میاد تو حوزه چی؟ گرم شدن کره زمین و بحثو شد پاریس. سند بعدی WDI همون 17 بیا قول بدیم همه انجام بدیم. دوتاش اینجا ما نیاوردیم، داریم چون کامل میکنیم اینا بر اون کتابه. اون دوتا چی هم؟ یکی سند هلسه، سلامتیه، حوزه پزشکی میاد اونجا. یکی هم سند ارتباطات، اینترنت اینترنت گرفته تا هر نوع ارتباطاتی ها. چیزیمون رو کره زمین تمام اینا تحت سلطه چی؟ کشورهای پیروز جنگ جهانی و صهیونیسم بین‌الملل. تو بخشی از اینایی. تا بتونیم اینا میش رفتی به این دولت نده. یکی اینا هاشمی رفت امضا کرد، که خاتمی امضا کرد، که احمدی نژاد رفت امضا کرد. و خیلی جالب مسیر امضاش هم شاهکار عالی بی‌نظیر. دولت‌ها میافتن امضا می‌کردن میرسه مجلس، نماینده‌ام که امضا می‌کردن به همین شکلی که گفتم. خب این شکلی ها امضا می‌کردن، بعد می‌رفت شورای نگهبان. شورای نگهبان بر مبنای اون غریزه دینیش تشخیص می‌داده. گفته بابا این قاعده نفی سبیل چینه بر ما مسلط میشه، این که با شرع مقدس در تضاد، دعوا میشده. مثلا 40 تا بند داشته 15 تاش گیر میرفته مجلس دعوا، مجلس بوده بابا من که تدوین نکردم، که من رئیس آقای رئیس جمهور تو رفته امضا کرده، سند تدوینی نیست، من خودم ننوشتمش، ما رو آوردن ما باید امضا کنیم. بعد دعوا 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 تو این مسجد دعوا صورت گیر میره کجا؟ میره مجمع تشخیص. مجمع تشخیص چیکار میگه؟ مجمع از اون سر در نمیاد، چیه میداده کجا؟ مرکز تحقیقاتش، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مسئله نظام. داداش شیش هفت ماه بررسی کن ببینیم اینا کی چرت و پرت میگه کی راست میگه. اینا با هم دعواشون شده، میفرستادن اونجا بررسی میکردن، اونم میگفت آقا ایرادی نداره امضا کن بره. این هی میرفته دعوا مجلس شورای نگهبان، تق تو تق تو بالا، یعنی همش یه شکلی تق 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 اصلا میشه چیزش الگوریتمش قشنگ کشید اینا نمیشه فلو چارتش کشید قشنگ اینجوری آری نه خیر پس فلان آ تصویر. بعد اون اومدن گفتن ما رو گرفتی داشت تو رفتین تصویر کردی، بعد میگه نمیخوام، این اوضاع ماه